ولی خب مثلا یه خیابون روبروی سفارت جمهوری اسلامی رو به ما دادن که ما امروز اونجا جمع بشیم.
و میتونم بپرسم که رابطه فعالان ایرانی مثل شما در اونجا با جامعه مدنی ژاپن چگونه است؟ آیا اونها به شما میپیوندند؟ آیا سازمانهایی هست که از این فعالیت شما حمایت بکنه؟ یا آیا رسانه های ژاپن توجه میکنند به این حرکت های شما؟
ببینید، در چند ماه ابتدایی اعتراض ها متاسفانه میتونم به جرات بگم ما با اینکه حتی با نماینده‌های پارلمان هم تونستیم ملاقات بکنیم، هیچ حمایت و یعنی هیچ حمایتی از ما نشد. و خب تقریبا فهمیدیم که از مقامات رسمی سیاسی ما خیلی نمیتونیم امید داشته باشیم بهشون، و تصمیم گرفتیم که بریم سراغ جامعه مدنی، ژورنالیست ها، خبرنگارا، شبکه‌های خبری. و اخیرا خب تونستیم با چند تا از اینا بهشون وصل بشیم. اونا اومدن توی تجمعات و اعتراضای ما، مصاحبه‌ای انجام دادن. میتونم بگم حالا شاید هر ماه یکی دوتا خبر در مورد ایران توی روزنامه ها چاپ شده اینجا، ولی خب به نسبت اروپا و آمریکا یعنی اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه، انقدر کمه اینجا اطلاع رسانی در مورد اوضاع ایران.
بله، شنیدید صحبت‌های سمیه مهری، یکی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی امروز توکیو، اون هم در شرایطی که به هر حال ما الان شاهد این هستیم که بله داریم نزدیک میشیم به نیمه های شب در توکیو. اما این گفتگو رو با هم شنیدیم که هانا کاویانی انجام داده بود. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه ویژه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، و تا لحظاتی دیگر یک نگاه عمیق‌تری خواهیم کرد به آنچه که در این یک سال گذشته و تأثیراتی که ما شاهد بودیم که این حرکت اعتراضی یا جنبش زن زندگی آزادی از خودش به جا گذاشت. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد با هم ادامه بدیم.
حرف حق را گفتیم،
صدا به زیر شنفتیم،
پشت ندادیم که سازش کنیم،
بشتر یاد فکر و سفارش کنیم، شعارتون کفت بود، توفنگتون سمت ما، شعارتون کفت بود، توفنگتون سمت ما، شعارتون کفت بود، توفنگتون سمت ما،
حق فساد گرونی،
بیرین تفر بگونی،
حق فساد گرونی،
بیرین تفر بگونی.
جامعه ایران یک سال گذشته را در التهاب خشونت‌های سیاسی و دولتی نظام دینی حاکم بر ایران سپری کرد، با چشم‌اندازی به تغییراتی که با حرکتی تازه پدید آمده بود: زن، زندگی، آزادی. حرکتی که از یک اعتراض فراتر رفت. برخی جامعه شناسان سیاسی با وسواس آن را جنبش نامیدند و گروهی هم جلوتر رفتند و از قیام و انقلاب گفتند. با هر عنوان و تعریفی، یک چیز غیر قابل کتمان بود: چارچوب بندی جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یک حرکت اعتراضی اجتماعی زن محور خود را به صورت ملموسی وارد حیات اجتماعی ایرانی ها کرده است. جنبشی غیر متمرکز، بی رهبر و در این حال متوجه مسئله زنان در ایران، مسئله که در 4 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی تبدیل به گسلی برای حکومت شده و حالا این حکومت است که به ترکش‌های برآمده از اعتراض‌های یک سال گذشته با انفعال واکنش نشان می‌دهد، با ابزاری محدود و آزموده شده که هرچه فراتر می‌رویم آستانه حکمرانی برای حکمرانان را کوتاه‌تر می‌کند. همراه هستیم در اینجا با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند، و در ادامه شهلا شفیق، جامعه شناس مقیم فرانسه با ما خواهند بود و همچنین مهمان دیگری هم خواهیم داشت که ارتباطمون که برقرار شد من نامشون رو خدمتتون خواهم گفت. اما سلام میکنم به مهمانان این بحث و اجازه بدید چون امروز به هر حال سالگرد جانباختن مهسا امینی هست و نام جنبش زن زندگی آزادی است، از خانم شفیق شروع کنیم. خانم شفیق، سوالی که شاید الان بهش برسیم و جا داره که بله همکارانم به من میگن که ارتباط ما با خانم شفیق قطع شده، پس من اجازه بدید که با آقای عطابکی شروع کنم. آقای عطابکی، یک سالی که گذشت ما شاهد تحولات بسیاری در جامعه ایران بودیم، اما آنچه که میتونیم بگیم اعتراض‌های سراسری که بعدتر دیگه مشخص شد، خیلی ها گفتن که جنبش زن زندگی آزادی نامگذاری شده، با خودش تحولاتی رو برای جامعه ایران پدید آورد که ناظران خب میگن که جامعه ایران به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده. آیا فکر میکنید که این میتونه در ادامه تکوین پیدا کنه؟ چون حالا عده‌ای هم بودن در این میون که میگفتن خب این انقلابه و از عنوان انقلاب استفاده میکردن، ولی آیا میتونه این ادامه پیدا کنه و تغییراتی رو با خودش به همراه بیاره که به هر حال این تغییرات برآمدش تبدیل بشه به این که نظام تغییر کنه، یا تغییرات اجتماعی رو میتونه به جا بگذاره که نظام عقب نشینی کنه از آنچه که به هر حال در سالهای گذشته رقم زده؟
اجازه بدید که با یاد و نام و احترام به تمام بخونخفتگان ایران در یک سال اخیر و سالهای پیش این گفت و شنید رو آغاز کنم و بگم که من از جمله کسانی بودم و هستم که قتل حکومتی مهسا ژینا رو آغاز یک خیزش اعتراضی انقلابی میدونم و گمان دارم، بر این باورم که این خیزش انقلابی اعتراضی مسیر بسیار بسیار پرپیچ و خمی رو طی کرده و طی میکنه و سرانجامی رو برای این خیزش هنوز نمیتونیم متصور باشیم. آیا به پیروزی و سرنگونی به پیروزی مردمان و سرنگونی حکومت منتهی خواهد شد، یا اینکه ما به یک فروپاشی سیاسی گسترده و ناحکمرانی روبرو خواهیم شد که این بسیار هم نگران کننده است. اما همینجا بگم که هرچند که بعد از یک سال دستاوردهایی که در عرصه سیاست ما به دست آوردیم داریم آنچنان در حقیقت ما رو خوشحال نمی کنه و به هر صورت نظام همچنان قدر نشسته و داره سرکوب میکنه، دستگیر میکنه، از میان میبره، اما فراموش نکنیم که جدا از تمام این کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی ما شاهد یک چرخش فرهنگی در ایران هستیم، چرخش فرهنگی که بسیار بسیار بزرگ بود و اجازه بدید بگم که در طول 40 سال گذشته یگانه بود. این چرخش در حقیقت به نوعی شاهد یک تحول فرهنگی در ایران شد، تحول فرهنگی یا انقلاب فرهنگی اگر بخوام اسمشو بذارم، با رهایی تن و زن آغاز شد و بعد گستره های دیگه ای رو هم گرفت که به اونها میپردازه. اما اجازه بدید بگم که حکومت های توتالیتریستی اگر میخواد از نوع کمونیسم استالینیست باشه یا ناسیونالیسم فاشیستیش باشه یا اسلامگرایی فقاهتی، همیشه با نمادهایی شناخته میشن که به چالش گرفتن اون نمادها، به مقابله برخواستن با این نمادها میشونه در حقیقت یک شناسه یک جنبش‌های اجتماعی باشه. در مورد جمهوری اسلامی در حقیقت این زن و تن بود که در حقیقت به عنوان نماد برجسته مقاومت مردمی در برابر حکومت توتالیتر خودشو نشون داد و حاصلش هم هرچند که در عرصه سیاست میتونن کسانی بگن که آن پیروزی ها به دست نیومده، اما حاصلش ما امروزه در خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک ایران میتونیم رصد کنیم. و میدونیم که زنها تن نمیدن. نکته دوم در این چرخش فرهنگی اگر اجازه بدید بگم اینه که ما در جمهوری اسلامی با یک نماد ضد روحانیت برای نخستین بار در تاریخ ایران روبرو بودیم. این انقلاب فرهنگی تفکیکی قائل شد بین خداباوری، دینباوری و روحانیت سالاری. در این انقلاب ما این جنبش، این حرکت آنتی کلریکلیزم یعنی مقابله با روحانیت سالاری رو نداشتیم در تاریخ بزرگ ایران به این وسعت. این برای نخستین بار بود که ما این رو در حقیقت شاهد زایشش بودیم و دیدیم که مثلا نمادهایی، نمونه هایی مثل عمامه پرانی ها و یا مقابله با اهل عمامه اینجا و اونجا و جدا کردن این از امر دین باوری و خدا باوری دستاوردی بود برای این مردم و این یک چرخش بسیار بسیار چشمگیریه. به داوری من حاصل این یک سال مبارزه.
سپاس از شما. اجازه بدید من از خانم شفیق که به جمع ما اضافه شدن این سوال رو بپرسم، چون شما گفتید که این یک دستاورد بود، یعنی یکی از وجوه به هر حال اعتراض ها که خودش رو در قالب عمامه پرانی یا عمامه پراکنی نشون داده بود رو شما یکی از دستاوردها میدونید. خانم شفیق شما موافقید که اینها میتونیم این عناصر رو دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی بدونیم؟
ببینید من فکر می‌کنم برای اینکه ما بتونیم دقیق‌تر یعنی در واقع بتونیم ببینیم که به چی دست پیدا کرده و آیا اساساً میشه نام این خیزش رو انقلاب گذاشت، نه من فکر می‌کنم که ما می‌تونیم به چند به انقلابات قبلی نگاهی بکنیم، شاید از این نظر روشن‌تر بتونیم در یک چشمانداز مقایسه‌ای این رو ببینیم، در یک نگاه مقایسه‌ای این رو ببینیم. ببین ما ایران اولین کشور خاورمیانه هستش که در اوایل قرن 20 انقلاب مشروطه کرد. اونجا نتایج انقلاب مشروطه، خب اونجا هم نیروهای اسلامیست، اسلامگرا و شیخ فضل‌الله نوری که بعداً خمینی اون رو پدر فکری خودش در واقع به یک نوعی اون رو پدر فکری خودش می‌دونست و حقم داشت، شکست خوردن، یعنی در واقع به عقب رونده شدن ولی شکست نخوردن به دلیل اینکه حاصل اون انقلاب یعنی قانون اساسی مشروطه متمم داشت که به اصطلاح روحانیت حق روحانیت که نه به هر حال یعنی در واقع اگه بله میتونیم بگیم حتی بالاخره ملاها حق به تو گرفته یعنی اتوریتای مذهبی. بعد ما وارد 57 میشیم، توی 57 درست واژگونیه اون چیزیست که در انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، یعنی اگر فضل‌الله نوری رو اونجا اعدام کردن اینجا پسر فکریش به قدرت رسید که خمینی باشه و ما رسیدیم الان به انقلاب زن زندگی آزادی که تمامی نمادهای انقلاب 57 رو وارونه میکنه کاملا، یعنی ما برمیگردیم به اون تظاهراتی که زنان کردن در ابتدای بعد از 57 یعنی برای اولین تظاهرات وسیع اجتماعی به نه به حجاب اجباری بود که عقب کشیده شد به دلیل اینکه کل نیروهای غیر اسلامگرا توجهی نکردند و اون توازن قوا اون موقع اصلا مثل امروز نبود. حالا امروز ما برگشتیم به اینکه اون صدای اون زنان که میگفتن نه و ما انقلاب نکردیم به عقب برگردیم داره شنیده میشه، یعنی در واقع تنین انداز میشه آزادی، آزادی نه غربی نه شرقی جهانی و این رو امروز با یک شعارهای دیگه یعنی زن زندگی آزادی میگن. بعد مسئله حجاب در این انقلاب نماد میشه، نه به حجاب اجباری بلکه حجاب پرچم ایدئولوژیک ایناست. یعنی ببینید مسئله اینه که جمهوری اسلامی نظامی هست که از مذهب از شریعت کدهای ایدئولوژیک درست کرده، کل جامعه رو تابع این کرده و یک سیستمی درست کرده که مثلا سرکوب زنان شده پایه‌ریز یک هرم قدرت که در رأس این هرم قدرت ولی فقیه کل ملت رو سرکوب میکنه. در نتیجه 40 سال وقت داشتن مردم و این رو به خوبی با گوشت و پوستشون لمس کردن که این سیستم همه شهروندان رو بی حقوق و بی اختیار میکنه. در نتیجه زن زندگی آزادی 3 تا اجزای این شعار محوری در واقع کل یک چشمانداز رو تصویر میکنه. زن درست به این دلیلی که الان گفتم و تکرار نمیکنم، یعنی به دلیل اینکه این سیستم با سرکوب زنان یک هرم قدرت سرکوبگر برای همه جامعه درست کرده، یعنی در واقع نه به جمهوری اسلامی، نه به حجاب اجباری که پرچم ایدئولوژیک شد. بعد زندگی در مقابل یک نظامی که مرگ رو حاکم کرده، مرگزاست و وحشتزاست و تمام مدت مسائل اجتماعی رو با قتل، قتل درمانی میخواد بکنه، میخواد بر خودش درمانش رو در قتل بسنه. این زندگی و راهش هم مسیرش آزادیه. و بعد من فهمم دو تا اتفاق افتاده تو این هفته های اخیر بعد از سرکوب که اونا خیلی تعیین کنه، یعنی در واقع با ما نشون میده که چه اتفاقی افتاده. یک، مسئله تداوم حضور زنان بی‌حجابه. همچنان که گفتم اصلا این نیستش که ما بیایم بگیم همه بی‌حجاب شدن، اصلا اینطوری نیست. ولی ما یه اتفاقایی تو روزهای اخیر میبینیم که حتی جاهایی موقعی که به زنان بی‌حجاب تعرض میکنن، بعضی موقعا دیدیم که یک زن با حجاب هم میتونه بره جلو بگه نکن، میدونید. و یا مصاحبه‌ای شده در داخل ایران که خود مردانی که از مثلا نزدیک بودن به اینا و یه جور قبلش هم میگن نه این درست نیست یعنی منظورم یه وفاق عمومی حول این مسئله که این سیستم ایدئولوژیک نمیتونه پاسخ بده نیازهای مردم، این داره این شکل گرفته.
ولی خب یه مسئله هم خانم شفیق حالا بیشتر بهش بپردازیم، وجود داره که به هر حال ما شاهد این بودیم که همیشه مسئله بدن زن یک جوری ابزاری بوده در دست حکومت‌ها، حالا چه در جمهوری اسلامی چه در دوران پهلوی هم ما شاهد بودیم که از این ابزار استفاده شد به نوعی.
ببینید مسئله، ببینید مثلا روندها بعد نگاه کنیم. ما میتونیم در مورد ببینید در مورد اگه منظورتون کشف حجاب رضا شاهه، چون بعد از اون ما همیشه دیدیم که بعد از اون همیشه دیدیم مثلا در مورد حق رأی زنان، گرچه ما میتونستیم از این وقتی کل حق رأی برای مردم، یعنی در واقع وقتی که رأی اساسا تعیین کننده نیست، خب این یک امر نمایشی میتونیم اینو بگیم، ولی دیدیم که آخوندها چجوری مخالفت جدی کردن سر اون حق رأی، بلکه مسئله اصلا چیز نبود، مسئله اصلا همونی بود که شیخ فضل الله نوری در اول در انقلاب مشروطه گفت. باز اون موقعی که زن حقوق زنان هم مطرح نبود اینطوری گفت تو مجلس، کلام خودشه، میگه میخواین چیکار کنیم؟ میخواین مجلس بذاریم که زنا بیافتن تو خیابون شلوار بکشن؟ یعنی از همون دوره اول انقلاب مشروطه، یعنی 1905 تا 11 اینا، مسئله زنان در مرکز به اصطلاح بحث و سکولاریسم و به تبع اون مسئله چالش های سیاسی بوده. خب حالا در دوره شاه من فکر میکنم که اینو میتونیم بگیم در دوره پهلوی تو اون چی که مشکل بود در مورد این رفرم ها، جهتگیری این رفرم ها نبود، مشکل این بود که این یک مدرنیت مسله شده معرفی گوشم، یعنی در واقع به این معنی که اون استبیان در واقع اون نوسازی اجتماعی نیاز داشت به این که بتونه با یک رفاق اجتماعی صورت بگیره و با یک حق شهروندی صورت بگیره اون مملی. ولی جهت رفرم رضا شاه اساسا ابزارسازی نبود، یعنی محروم کردن زنها از حقشون نبود. چرا؟ برای اینکه شما در کل جامعه دانشگاه رو می‌بینیم وارد کردن زنان به مدرسه همون چیزایی که آخوندها بهش مخالف بوده. اما اونجایی که ما میتونیم بگیم ایراد بگیریم و نقد بکنیم و باید بکنیم، جاییه که این در حقیقت با یک حق شهروندی قاطی نمیشه، چون هر رفرمی شما بکنید، این رفرم اگه بخواد تعمیق بشه، باید اون بخشایی از جامعه که پشت اون هستن بتونن بسیج بشن. در دوران پهلوی این اتفاق نیفتاد به علت اون مسئله استبداد، ولی ما نمیتونیم مقایسه کنیم بگیم این و اون با هم یکی هستن.
نه بحث من مقایسه شون هم نبود، بحث من بحث حالا به نوعی اجبار بود، اجباری که هر دو حکومت به هر حال به کار برده بودن که این حالا میتونه اجبار مصلحانه باشه یا نمیدونم اجبار منور باشه یا میتونه مثلا مکدر باشه. اجازه بدید که آقای هادی زمانی هم به ما پیوستن، اقتصاددان، ایشون هم با ما همراه هستن، یک صحبتی هم با آقای زمانی داشته باشیم و بعد برگردیم به شما و آقای عطابکی. آقای زمانی، در این اتفاق اخیری که رخ داد نکته اساسی این بود که پایگاه و جایگاه افرادی که درش مشارکت کردن خیلی رنگارنگتر بود و میتونیم بگیم که از یک رنگامیزی متفاوتی نسبت به اعتراض‌های گذشته برخوردار بود. اما به هر حال اون چیزی که تونسته بود همه رو در یک جا به یک سمتی ببره مسئله زنان بود. شما این جنبه رو در پیوند با طبقات اجتماعی که مشارکت داشتن چگونه میبینید؟
خب ببینید، اگر بخواید مشکلاتی رو که جمهوری اسلامی ایران برای کشور و برای مردم به دست تولید کرده اینا رو میشه به نظر من توی دو دسته خیلی کلی تقسیم بندی کرد. یکی یک مجموعه مشکلاتی هستن که موجب فلاکت اقتصادی، فقر شدید و فلاکت اقتصادی شدن. اینا خب خیلی عوامل رو در بر میگیره، از مسئله هسته‌ای گرفته تا سوء مدیریت، فساد، راندخاری غیره و غیره. اینا یه دسته هستش. دسته دوم مشکلاتی هستن که کارهایی هستن که جمهوری اسلامی انجام داده و اینها باعث شده که کرامت انسانی انسان ایرانی پایمال بشه. اینها هم عوامل متعددی رو در بر میگیره، از حجاب اجباری گرفته، نبود آزادی‌های سیاسی گرفته تا غیره و غیره. این به نظر من این دو عامل هر دوتاش تقریبا از وزن برابر برخورداره کما بیش، و به خاطر اینکه جنبش بتونه پیروز بشه بر استبداد دینی باید هر دوی اینها در صحنه قشرهای اجتماعی که پشت این دو خواسته هستن، پشت این دو مطالبه هستن، حضور داشته باشن. اون چیزی که ما شاهدش بودیم این استش که در مقطع از جنبش سبز به این سو در مقطعهای مختلف هر دفعه یک بار یک قشری میداندار جنبش شده، بعضی وقتا جنبه اقتصادی قوی بوده، بعضی وقتا جنبه مطالبات طبقه متوسط، ولی نهایتاً به خاطر اینکه جنبش بتونه بر استبداد دینی پیروز بشه باید این دو مطالبه، این دو ستون اصلی جنبش به همدیگه پیوند بخوره و تا به حال پیوند نخورده و این یکی از نقاط ضعف جنبش بوده. خب دلایل متعددی داره، برخی از دلایلش رو باید در جنبش کارگری جستجو کرد، تحولات ساختاری که در نیروی کار ایران شکل گرفته و کار رو دشوارتر کرده. برای مثال به دلیل نرخ بیکاری بسیار شدید که برای نزدیک به 4 دهه ادامه داشته و همینطور نرخ تورم بسیار شدید، خب بخش بسیار بزرگی از نیروی کار جذب بخش به اصطلاح غیر رسمی اقتصاد شده. این در بخش غیر رسمی این نیروی کاری که الان خیلی بزرگ هستش و در بخش غیر رسمی فعالیت میکنه دوچار روزمرگیه، هر کاری از دستش برسه انجام میده. نیروی کار در این بخش نمیتونه به یه همبستگی برسه، به یه هویت مشترک برسه، نمیتونه به راحتی سازماندهی بکنه و این امر یکی از موانع یک مشکلاتی هستش که باعث میشه این بخش کار جنبش کارگری نتونه به جنبش ببنده. از طرف دیگه یه مشکل پایه‌ای دیگه وجود داره، این هستش که نیروی کار در ایران به علت اون مشکلات اقتصادی، به علت استمرار تورم واقعا نمیتونه زندگیشو بگذرونه به طور روزمره، هیچ پس اندازی هم نداره. در نتیجه اون ابزار اصلی که دستش هستش برای اعمال مطالبات خودشون که همون اعتصاب ها هستش نمیتونه از این ابزار به طور مؤثری استفاده بکنه. بنابراین برای فعال کردنه، برای اینکه بتونه این جنبش های مطالبات اقتصادی به مطالبات سیاسی طبقه متوسط بپیونده باید یه جامعه راحلی پیدا بکنه که از طبقه کارگر، از پیشه‌وران بتونه پشتیبانی مالی بکنه که اینا بتونن از اون ابزار اعتصاب استفاده بکنن، و در این کار هم ما جنبش موفق نبوده تا به حال و باید برای این کار یه راه حلی پیدا بکنه. این دو مشکل رو که برطرف بکنن و وقت اون جنبش کارگری اون میتونه مطالبات اقتصادی با بقیه جنبش پیوند پیدا میکنه. علاوه بر این مشکلات که در بخش جنبش کارگری هستش، یه مشکلاتی هم در بخش سیاسی هستش که اونها هم ایجاد این پیوند رو دشوار میکنه. برای مثال ما نتونستیم به نحو مطلوبی انتظارات رو مدیریت بکنیم. خب در جامعه ایران مشکلات بر روی هم انباشته شده، خشم و تنفر از استبداد دینی بسیار قوی هستش. به همین دلیل هر لحظه که یک جنبشی به وجود میادش، این یه دفعه این انتظارات منفجر میشه و این انفجارات لحظه‌ای مانع از این میشه که بتونه جنبش به طور طبیعی رشد بکنه. بیش از حد یه دفعه رادیکالیزه میشه و قبل از اینکه بتونه به اون دستاورد و ظرفیت‌های به کلی خودش، به ظرفیت‌های بلند مدت خودش برسه، به علت این شتاب زدگی در ظرفیت‌های کوتاه مدت خودش میمونه. جنبش باید راه حل پیدا بکنه که بتونه این انتظارات رو هم مدیریت بکنه.
سپاس از شما آقای زمانی. آقای اتابکی، تا چند موافق هستید با آقای زمانی که به هر حال این اتفاقاتی که در جامعه رخ داد به نوعی در شرایطی که خب شما هم گفتید که اعتقاد دارید که این انقلاب هست و این نام رو میگذارید، در جایی منجر به این شد که به هر حال جنبش اون ظرفیت و توان خودش رو از دست بده و به نوعی نگاه کاملا سیاسی یا تبدیل کنه جنبش رو صرفا به یک امر سیاسی تا یک امر اجتماعی که منجر بشه به همبستگی؟
اجازه بدید بگم که امر اجتماعی زاده این جنبشه. کسی تصمیم نمیگیره که امر اجتماعی زاده بشه. امر سیاسی تفاوت میکنه. امر سیاسی مینشینن آدم ها به دلایل گوناگون قیام میکنن، بعد اعتراض میکنن، بعد سبب خواستار سرنگونی میشن. اما حاصل تمام اینها چرخش های فرهنگیه که دیگه اون آب رو دیگه به اون جوی پیشین باز نمیگردونه. ما در حال حاضر شاهد چنین چرخش‌هایی هستیم. یعنی ایران امسال با ایران سال گذشته بسیار بسیار متفاوته و هم حکومت این رو میدونه، هم مردم این رو میدونن. اون ترس و واهمه این که مردم از حکومت داشتن ریخته شده، به چالش گرفته شدن و میدونن که در حقیقت این حکومت از اونها نیست. حکومت هم میدونه که این مردم متعلق به حکومت نیستن و فقط میتونه با سرکوب این مردم رو در حقیقت مقید کنه، به در حقیقت خاموش کنه و از این دست.
یعنی آقای اتابکی فکر میکنید که حکومت و شهروندان به توانایی های خودشون هم واقفن؟ یعنی این که به هر حال اونها شاید فکر میکنن، شهروندان معترض فکر میکنن که حکومت رو میتونن سرنگون کنن و حکومت از سمت دیگه امکان داره که فکر کنه که میتونه همچنان بر جامعه اعمال قدرت کنه. آیا اینها به ظرفیت ها و توانایی هاشون هم آگاه هستن؟
اگر اجازه بدید من صحبتم تمام بشه، به این میخواستم پاسخ بدم. اجازه بدید بگم که آنچه که در حقیقت ما شاهد این ظرفیت ها هستیم، هم از طرف مردم هم از طرف حکومت، اینه که اگر نگاه بکنیم به تجربه این یک سال گذشته، میبینیم که آنچه که در حقیقت ما رنج برد این جنبش و نتونست اونچه که در حقیقت خواسته بود به دست بیاره، بیشتر از این چه به دست آورده، این بود که این جنبش صاحب یک بینش نبود. صاحب یک جنبش اجتماعی موفق برای سرنگونی نیاز به بینش یا به اون چی که فرنگی ها میگن ویژن داره. نداشتیم. ما برای 40 سال اپوزیسیون ما همچنان تختبند تاریخ انقلاب 1357 موند و از طرف دیگه حکومت هم با در حقیقت ترغیب و تشویق و دامن زدن به یک سردرگمی میان انقلاب و اصلاح اجازه نداد که در حقیقت این بینش انقلابی شکل بگیره. برای یک جنبش اجتماعی اگر بخواد موفق باشه، بینش یا این چشمنداز یا این ویژن بسیار بسیار مورد نظره، باید تصویری روشن بده، الهام بخش بده از آینده‌ای که در حقیقت میخواد بسازه. تعیین هدف باید بکنه، ارزش‌ها و اصول‌ها رو باید روش در حقیقت تکه کنه، جهتگیری‌های استراتژیک باید داشته باشه، ارتباطات رو باید دامن بزنه، قوه تطبیق باید داشته باشه، قوه انطباق باید داشته باشه و از این دست که من میتونم یک سیاهی در حقیقت از این دست به دست بدم که وقتی میگم بینش از چه دسته. خب ما نداشتیم این بینش رو و هنوز هم به داوری من بعد از یک سال این بینش رو نداریم. ما اتاق کار به اندازه کافی داریم ولی اتاق فکر نداریم. هنوز برای ما مفهومی به نام ایران روشن نیست برای کسانی که در حقیقت پا در عرصه مبارزه گذاشتن. این که ما میگیم ایران منظورمون چیه؟ کدام ایران؟ آیا در حقیقت در چهارچوب این ایران، در چهارچوب در حقیقت این تعلق میهنی سرزمینی ما به چه چیزهایی میخواییم برسیم؟
خود شما آقای عطابکی میتونیم به همین پرسش پاسخ بدید؟ یعنی چون الان مسئله رو مطرح کردید در خصوص این که کدام ایران، برای خود شما روشن هستش؟
برای من، خود من روشنه. در حقیقت من ایران متکثر میخوام، من وطن رو با هموطن میخوام و در چهارچوب مرزهای مشخص جغرافیایی برای من این ایران تعریف میشه. این که در حقیقت ما مرتبط هستیم با همسایگانمون، با اقوام در حقیقت دور و نزدیک فرای این مرزها، بسیار هم زیباست، بسیار هم خوبه، میتونیم از تجربیات اونها هم بیاموزیم. اما برای من چهارچوب